ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استودیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در اخبار بین المللی میشنوید که بانک مون سرمنشی ملل متحد به زلزلگان پاکستان وعده کمک داده است. نیروهای آمریکایی، برطانوی و قزاق امروز تمرینات نظامی در روزه را آغاز میکنند. و قرار است صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز وارد آتن مرکز یونان شود و هدف از این سفر تقویت روابط اسرائیل با یونان خوانده شده است. و ما در مسائل افغانستان خواهید شنید که نشانه های پیشرفت در جنگ افغانستان رونما شده است و جنرال پتریوس فرمانده قوای آمریکایی و ناتو در این باره گفته است که آماده است با طالبان مذاکره کند. برنامه های هفتهوار این ساعت پروگرام های هوای تازه و در امتداد لحظه است. و اما قبل از همه به خبرها توجه کنید و نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. سفیر جدید آلمان در افغانستان میگوید که برای جلب کمک‌های بیشتر کشورش به افغان‌ها تلاش زیادی انجام خواهد داد. وزارت داخله افغانستان میگوید که به عوض قماندانان امنیه ولایت نورستان و میدان وردک دو افسر دیگر مقرر شده است. و در اخبار بین المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. سفیر جدید آلمان در افغانستان گفته است که برای جلب کمک‌های بیشتر کشورش به افغان‌ها تلاش‌های زیادی انجام خواهد داد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که سفیر جدید آلمان در افغانستان روز گذشته اعتمادنامه خود را به رئیس جمهور کرزی تقدیم کرده است. وی گفته است که کشورش به کمک‌های خود برای افغان‌ها ادامه می‌دهد و وی در این راستا تلاش‌های بیشتری نیز انجام خواهد داد. آلمان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است که در کنار کمک‌های اقتصادی برای سازی ویرانه های ناشی از جنگ در این کشور بیشتر از 3000 سرباز نیز دارد که عمدتاً در مناطق از شمال افغانستان مستقر هستند. وزارت داخله افغانستان میگوید که به عوض قماندانان امنیه ولایت نورستان و میدان وردک دو افسر دیگر مقرر شده است. گفته شده است که به اساس پیشنهاد وزارت داخله افغانستان و منظوری ریاست جمهوری، جنرال شمس الرحمن به حیث قماندان امنیه ولایت نورستان و همچنان سمونوار زرور به حیث قماندان امنیه ولایت میدان وردک تقرر حاصل کرده است. این دو قماندان جدید در حالی به پست های رهبری قماندانی پلیس مقرر گردیدند که ولایت نورستان و میدان وردک در این اواخر شاهد برخی ناامنی ها بوده است. تا کنون به درستی روشن نیست که تقرر این دو قماندان پلیس در ولایت نورستان و میدان وردک چی تغییرات را در زمینه تامین امنیت و تنظیم فعالیت های پلیس ایجاد خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان از همه افغان‌ها خواسته است تا در حفاظت از مراکز صحی و کارمندان صحی در این کشور همکاری کنند. دکتر سرای دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که از شفاخانه تخریب شده درمان در منطقه کوتی سنگی کابل دیدار می‌کرد، نوقت روز گذشته گفت که شفاخانه خصوصی درمان در نتیجه مظاهرات خشونت‌آمیز روزهای جمعه و شنبه این هفته به شدت خسارمند گردیده است. وی گفت که وزارت داخله افغانستان در زمینه فعالیت دوباره این شفاخانه همکاری می‌کند، اما از همه مردم می خواهد تا از حمله به مراکز صحی و کارمندان صحی جدا خودداری کنند. در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز که پس از منازعه روی حق مالکیت زمین در غرب کابل میان کوچه‌ها و هزاره ها صورت گرفت، خسارات نیز به برخی از دکان ها و ساختمان های دیگر نیز وارد گردیده است. و پلیس کابل گفته است که در ارتباط به این قضیه نزدیک به 20 تن از افراد را نیز بازداشت کردند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 80 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 58 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 70 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 513 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می نماید.
بانگی مون منشی عمومی از سازمان ملل متحد به سیلزدگان پاکستان وعده کمک داده است. آقای بانگ دیروز برای بررسی روند کمک رسانی به آسیب دیدگان وارد پاکستان شد. به خبرنگاران گفت میخواهد به مردم پاکستان بگوید که جامعه بین المللی در این وضعیت بحرانی از آنان حمایت میکند. مطمئنم در اولین فرصت این موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش خواهم داد. میکوشیم تا کمک های لازم را به سیل زدگان انتقال بدهیم. باید داشته باشید که همه کشورهای جهان در این وقت دشوار پشتیبان پاکستانند. منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنین از برخی از مناطق سیل زده دیدن کرد و گفت این بدترین فاجعه طبیعی است که تاکنون مشاهده کرده. مقام های پاکستانی میگویند سیل در این کشور تقریبا 20 میلیون نفر را زیانمند ساخته است. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان پیامدهای ناشی از سیلاب‌های اخیر در پاکستان بر وضعیت اقتصادی و حاصلات در افغانستان را بررسی میکند. محمد آصف رحیمی دیروز به اجلاس عمومی مشران و جرگه فراخوانده شده بود.
سربیره داریم که بعد از این سیلاب ها کسر خوشحالی در روسیه و سیلاب ها در پاکستان، آیا سر دسترسی برای غلجات ما چی تأثیر ناگوار خواهد داشت؟ ایره ما یک کمیسیون را دایر کردیم در او از بعضی ممالک دوست متخصینشان کار میکنه، جمع متخصین خود ما با ایفیو که ما یک سربیره بتیم که حالت غلجات ما خدا نخواسته خراب نشد، به خاطر که هم خوشحالی در روسیه است و اونا صادرات گندم بند کردن و هم در پاکستان ممکن است که اگر پنجاب زیر آب شود و گرچه اونا حاصل خود را برداشته بودن وقتی که سیلاب آمده، البته با مردم زیاد متضرر کرده، ممکن کشت دوم شانه بسیار ضربه زده باشد.
نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و قزاق امروز تمرینات نظامی 10 روزه را آغاز می‌کنند. وزارت دفاع قزاقستان در خبرنامه گفته است که بیش از 1000 پرسنل نظامی به شمول واحد بزرگ از قوای هوایی اردوی قزاقستان در این تمرینات نظامی در اطراف آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، شرکت خواهند کرد. مقام‌های وزارت دفاع گفتند که این تمرینات نظامی سالانه بخشی از برنامه نیروهای ناتو زیر نام مشارکت صلح در منطقه اجرا می‌شود. مرد شماره 2 القاعده از مردم ترکیه خواسته تا بر حکومتشان فشار وارد کنند تا هم روابطش را با اسرائیل قطع کند و هم عساکرش را از افغانستان بیرون نماید. در نوار صوتی که در وبسایت تندروان اسلامی پخش شده، ظاهرا ایمن الزواهری مستقیما این درخواست را از مردم ترکیه کرده است. در این نوار مقامات ترکی ملامت شدند که ظاهرا با اعلامیه‌ها و فرستادن مواد کمکی با مردم فلسطین همدردی می‌کنند، اما در واقع اسرائیل را بر رسمی می‌شناسند و با این کشور روابط تجاری، نظامی و اطلاعاتی دارند. قرار است صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز وارد آتن، مرکز یونان شود. هدف از این سفر تقویت روابط اسرائیل با یونان خوانده شده است. این سفر در حال انجام می شود که اسرائیل پس از خراب شدن روابط قویش با ترکیه در جستجوی یافتن شرکای دیگر در منطقه مدیترانه است. روابط اسرائیل و ترکیه بر سر مسائل مختلف مثل حمله سال 2008 اسرائیل بر نوار غزه و حمله اخیرش بر کاروان مواد امدادی که 9 تبعه ترک در آن کشته شدند با سردی گرایده است.
خبرهای بین المللی بود از مصطفی صدیقی. ساعت 11:08 دقیقه است. حالا از سرخط گزارش ها و موضوعات دیگر برنامه به شما سرخط آن را تقدیم می کنم. نشانه های پیشرفت در جنگ افغانستان به گفته قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو دیده می شود. سرمنشی ملل متحد به میلیون ها سیلاب زده در پاکستان وعده کمک داده است. کارگران کمپاین انتخاباتی از عدم پرداخت مزد از سوی کاندیدها شکایت دارند و یک تن از سوی کاندیدان لاتوکوب شده است. و وزیر زراعت و مالداری میگوید تأثیر سیلاب های پاکستان و خشکسالی روسیه در مسائل اقتصادی افغانستان را بررسی می کند. پروگرام های هفتهواری این ساعت هوای تازه و در امتداد لحظه هاست. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، نشانه های پیشرفت در جنگ افغانستان دیده می شود. جنرال دیوید پتروئس، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو، می گوید آماده است با طالبان مذاکره کند. وی در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته است که این بدان معنی نیست که ملا محمد عمر به این زودی ها وارد کابل شود و از قانون اساسی افغانستان پشتیبانی کند. اما پتروئس می گوید افراد درجه پایین و متوسط طالبان و بخشی از رهبری طالبان شاید شامل پروسه مصالحه و برگشت به زندگی عادی شوند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید در جنگ افغانستان پیشرفت‌هایی را مشاهده می‌کند، اما جنرال دیوید پتریاس گفته هنوز روشن نیست که آیا آمریکا می‌تواند هدف رئیس جمهور باراک اوباما را در مورد آغاز خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 میلادی از افغانستان عملی کند یا خیر. پتریاس گفت که رئیس جمهور اوباما واضحاً این موضوع را شرح داده و این تاریخ را یک پروسه خواندن نه یک رویداد که بیشتر به شرایط بستگی خواهد داشت.
This is a date when a process begins that is conditions based.
ماه جولای سال 2011 میلادی تاریخ است که پروسه خروج آغاز می شود، اما این مسئله به شرایط بستگی دارد. اگر شرایط ایجاب کند، مسئولیت های خود را به همتاها و نیروهای افغان خیش و ارگان های مختلف حکومتی واگذار خواهیم کرد. این مسئله فرصت کاهش مسئولانه نیروهای ما را فراهم خواهد کرد. پتریاس در مصاحبه با تلویزیون NBC دیروز جنگ علیه شورشیان طالبان را پروسه خواند که گاه خوب است و گاه هم خراب. او افزود هنوز وقت است که گفته شود این پروسه چقدر موفق خواهد بود. پتریاس در اولین مصاحبه تلویزیونی عمدهش از زمان گرفتن رهبری بیش از 140 هزار سرباز در افغانستان در ماه گذشته گفت آماده است تا با طالبان به گفته او سر به کف مذاکره کند. خبرگزاری فرانسه از او نقل کرده که این بدان معنا نیست که ملا محمد عمر رهبر طالبان به این زودی ها بر روی سرک‌های عمومی کابل ظاهر شود و قانون اساسی افغانستان را قبول کند، اما او افزود که افراد درجه پایین و متوسط طالبان و بخش از افراد ارشد رهبری آنان در پروسه مصالحه و برگشت به زندگی عادی شامل خواهند شد. وقتی از او در مورد محل بود و باش اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پرسیده شد، در جواب گفت معلوم نیست که اسامه در کجا پنهان شده، اما جنرال پتریاس افزود که از بین بردن و دستگیری رهبر شبکه القاعده هدف اساسی مبارزه علیه تروریسم است. پتریاس همچنان گفت که با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تقریبا روزانه یک بار صحبت می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگاهی به وضع سیلاب زدگان در پاکستان داریم که به گفته مقام‌های پاکستانی حدود 20 میلیون نفر از این سیلاب‌ها آسیب دیدند. بانک منصر منشی ملل متحد طوری که در خبرها شنیدید گفته است به سیلاب زدگان پاکستان کمک می‌کند. آقای بانک دیروز برای بررسی روند کمک رسانی به آسیب دیدگان وارد پاکستان شد، به خبرنگاران گفت می‌خواهد به مردم پاکستان بگوید جامعه بین‌المللی در این وضعیت بحرانی از آنان پشتیبانی می‌کند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان از برخی از مناطق سیلاب زده دیدن کرد و گفت این بدترین فاجعه طبیعی است که تا کنون دیده است. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد تای سفرش به پاکستان از مناطق سیلاب زده دیدار به عمل آورد و یکشنبه بعد از ورودش به پاکستان با مقامات عالی رتبه حکومت این کشور دیدار و گفتگو داشت. وی بعد از دیدارش از مناطق سیلاب زده در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان شرکت ورزید. وی تای کنفرانس یاد شده گفت من پاکستان را امروز در بدترین وضع دیدم.
The destruction and sufferings I have witnessed today. In the past, I have visited.
Why me goyat? من هیچگاه ناراحتی و تحمل رنج را که امروز دیدم فراموش نخواهم کرد. در گذشته من شاهد بسیار آفات طبیعی در سراسر جهان بودم، اما هیچ آفت با سیلاب‌های پاکستان مقایسه نمی‌شود. پیمانه خسارات این سیلاب‌ها بسیار وسیع است و متاثرین آن بی‌حد. می‌توان گفت که در هر 10 تن پاکستانی یک تن آن آسیب دیده می‌باشد. در حدود 20 میلیون تن در سیلاب‌های اخیر پاکستان متضرر شدند، که یک بر پنج سای پاکستان را میتوان آسیب زده خواند. در اثر این سیلاب ها هزارها قصبه و دیات زیر آب شدند. سرک ها، پل ها، تعمیر ها، فصل ها و میلیون ها شعبات دیگر زندگی از بین رفته است.
Roads, bridges, buildings, crops, millions of livelihoods have been lost.
وای خواهان تسریع کمک ها از طرف جامعه جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در پاکستان شد و از ضروریات بنیادی سیلاب زدگان نیز یادآور گردید.
The people of Pakistan need food, emergency shelters, medicines, clean water.
وای می گوید مردم پاکستان به غذا، سرپناه، ادویه و آب آشامیدنی سخت ضرورت دارند. امکانات بروز امراض وبایی که در نتیجه این سیلاب ها به میان می آید نیز قابل تشویش می باشد. در قدم اول باید توجه خاص و جدی در مورد کمک های طبی به سیلاب زدگان شد. ملل متحد آب آشامیدنی و غذا برای 6 میلیون متاثرین فراهم خواهد نمود و همچنان کمک عاجل مبلغ 10 میلیون دلار را در کمک های 460 میلیون دلاری که چند روز قبل وعده داده بود اضافه نمود. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از سفر بان کی مون به پاکستان اظهار امتنان نموده و از کمک های جامعه جهانی اظهار سپاس نمود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارشی بود از وضع سیلاب زدگان در پاکستان و سفر بان کی مون سرمنشی ملل متحد به پاکستان که برای سیلاب زدگان وعده کمک داده است. و اما تاثیر این سیلاب ها در افغانستان، وزارت زراعت و مالداری افغانستان پیامدهای ناشی از سیلاب های اخیر در پاکستان بالای حاصلات غله در افغانستان را بررسی می کند. محمد آصف رحیمی دیروز به اجلاس عمومی میشان و جرگه فراخوانده شده بود. اینک عبدالمجید قرار سخنگوی وزارت زراعت و مالداری را در خط تلفن داریم. آقای قرار، با سلام به شما، میخواهم بپرسم که سیلاب ها در داخل پاکستان چی تأثیری بر وضع اقتصادی افغانستان میتونه به جا بگذاره؟
در اون میتونم از زراعت بر شما صحبت کنم. طبیعی است که یک اندازه تأثیر داره روی وضعیت افغانستان هم، اما در قسمت مسئولیت که زمینی که یک نگرانی بسیار مهم است، ما انشاءالله یک مطمئن هستیم که حاصلات گندم امسال در افغانستان به تناسب اوسط درازمدت خوب است و به اساس گزارشی اولی که گزارش پیشبینی است نشان میده که ما 4.5 میلیون متر شاید تولید داشته باشیم و این مقدار تولید یک خوب است و ما اساس نیازمندی عمومی ما میتونیم که سال شاید در حدود 700,000 متریکتون ما دیگر ضرورت داشته باشیم که
آقای قرار
گندمی که در داخل افغانستان است.
آیا شما مطمئن هستین که حاصلات افغانستان بتونه کفایت کنن احتیاج مردم در سال که پیش روز؟
در قسمت گندم پیش بینی ما همین طور است که انشاءالله بسیار تکم در وقت بسیم که از بیرون نظر من وارد شد. ما اصلا در اوائل نگرانی ما از این بود که توفیق ما برای خود ما کفایت نکنه، بلکه نگرانی از این بود که اگر یک مقدار جات گندم از بیرون وارد شد شد سبب نزول نرخ گندم شد و دهقانای ما ضرر ببینیم.
آقای قرار،
بودار زراعت پیش نیاز نمونده بود؟ بله.
در صورتی که شما گفتین که مواد دیگه از کشورهای همسایه وارد میشه، در صورتی که وضعیت پاکستان، وضعیت خود کشور پاکستان به این حالت و همچنان در روسیه خشکسالی است، شما فکر میکنین گندم از کجا به افغانستان وارد خواهد شد؟
افغانستان امسال طوری که پیشتر بر شما عرض کردم شاید مقدار زیاد گندم مورد ضرورت خود را ما از داخل افغانستان پورا کرده بتانیم، لذا به یک مقدار کم نیاز است و این مقدار را هم در چون تلوها تمام منطقه را متدارج مستخت فقط که هم معمولا چون برای خیاصل در اکثر تجاره سرات گرفته بود تولید را خیلی متدارج نستخت اونا نخواهیم بخواهیم متدارج شده اکثر پر کنن یک مقدار در بازار شرفت میشه. اما ما یک نگرانی بسیار جدی داریم به خاطر که برای واردات میشه نسبت اوسط دراز مدت
تشکر شما
700,000 متریکتون گندم داشته شاید ضرورت داشته باشیم که یک مشوری به امید خدا از داخل افغانستان تکمیل شده
میتونه. تشکر شما. شنوندگان عزیز، عبدالمجید قرار سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان بود. و اما سیلاب ها در پاکستان، سیلاب های اخیر در پاکستان مهاجران افغان در افغانستان را مهاجران افغان در پاکستان را هم متضرر ساخته است و این مهاجران در وضع بد قرار دارند و شکایت دارند که برایشان تا هنوز کاسه کمک نکرده است. آنان اینطور فکر میکنند که حکومت پاکستان مسئولین همه بربودی آنان است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
سیل در پاکستان هزاران خانواده افغان را سخت زیانمند ساخته است. خانواده هایی که از شر جنگ در افغانستان به پاکستان پناه برده و سالهاست در آنجا زندگی می کنند. خبرنگار خبرگزاری رویترز از کمپ مهاجرین زاخیل در نزدیکی شهر پشاور دیدن کرده و نوشته که افغان های مهاجر در این کمپ در وضعیت بدی به سر می برند. نظام علی که تازه امتحان صنف 12 را سپری کرده و به فکر ادامه تحصیل در شهر پشاور است، میگوید که سیل همه چیز آنها را با خود برده. مهاجران افغان حالا نه کار و بار دارند و نه نان و لباس. نظام علی به رویترز گفته که هیچ کس با آنها کمک نکرده و به نظر او به جز از برگشتن به افغانستان دیگر راه برایش باقی نمانده است. در گوشه دیگر کمپ زاخیل خبرنگار رویترز خانواده هایی را دیده که دوشک و لحاف نمناکشان را روی زمین هموار کرده اند. خیر محمد که پشتارایی از دار و ندارش را بر دوشش داشت، گفت که فقط همین برایش باقی مانده و بس. کمپ زاخیل تقریبا 30 سال قبل در نزدیکی یک خط ریل ساخته شد، اما این کمپ کوچک رفته رفته به یک قریه بدل شد. مهاجرین افغان در این قریه زندگی نسبتاً آرام را سپری می کردند که ناگهان سیل آمد و آرامششان را برهم زد. حالا مهاجران افغان مجبور به ترک این کمپ شده و در دشت در نزدیکی آن مسکن گزیدند. خبرگزاری رویترز نوشته که باشنده های کمپ زاخیل هم مثل سیل زدگان پاکستانی از نرسیدن کمک های لازم شکایت می کنند. اما شاید آنان در مورد بزرگی این فاجعه خبر ندارند و این طور فکر می کنند که این همه از دست حکومت پاکستان است. جواد خان یک باشنده این کمپ گفته است که حکومت پاکستان مسئول بیجا شدن آنهاست و گفته که حالا صرفا از خداوند کمک می طلبند.
نگاهی بود به بازه سیلاب زدگان افغان در پاکستان.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی 11:22 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به تشنج‌هایی که در غرب کابل برای 2 روز ادامه داشت تبصره کرده است. این روزنامه ضمن دادن معلومات در مورد خسارات ناشی از تظاهرات و عملکرد افراد بی‌بندوبار در این جریان نوشته است که آشوبگران باید مجازات شوند. این روزنامه گفته است که وزارت داخله افغانستان باید خاموش نباشد و در برابر چنین اعمال با جدیت دست به کار شود. روزنامه مطلبی هم در مورد فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و منطقه به نشر رساند و در این میان گفته است که پاکستان منبع اصلی تروریسم است. این روزنامه موارد زیادی را برجسته ساخته است که نشان می‌دهد سازمان استخبارات پاکستان و برخی علاقات دیگر در فعالیت‌های تروریستی دست دارند. روزنامه دولتی انیس در صفحه اول خود خبر داده است که در اجلاس فوق‌العاده وضعیت امنیتی کشور به بررسی گرفته شده است. روزنامه گفته است که در این اجلاس بیشتر در مورد روند آمادگی‌ها به هدف برگزاری انتخابات ولسی جرگه بحث‌های صورت گرفته و نگرانی‌ها نیز از پوشش امنیتی انتخابات در این اجلاس مطرح شده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد مصرف کمک‌های بین‌المللی در افغانستان نیز تبصره کرده است. انیس گفته است که شفافیت در مصرف کمک‌های بین‌المللی بسیار مهم است و دولت افغانستان نیز در این عرصه خواستار جدیت عمل است. روزنامه خدمتگار نیز در مورد فعالیت‌های تروریستی و عملکرد طالبان مسلح در پاکستان مطلب را منتشر کرده است. این روزنامه گفته است که طالبان حتی در پاکستان نیز در این اواخر تلاش کردند تا ارتباطات بیشتر بیرونی داشته باشند که این مسئله به عقیده مقاله نویس نگرانی پاکستان را افزایش داده است. مقاله نویس خدمتگار گفته است که پاکستان در حراس است که داشتن و توسعه ارتباطات طالبان با حلقات خارجی می‌تواند این گروه را از ضرورت پیوستن و ارتباط با پاکستان بی‌نیاز بسازد. روزنامه خدمتگار نیز در مورد تشنج‌ها و ناآرامی‌های غرب کابل تبصره کرده و نوشته است که در عقب این همه ناامنی‌ها دست علاقات سیاسی و مافیای زمین است. این روزنامه گفته است که در محل درگیری‌ها از نزد افراد اسلحه به دست آمده است که پلیس باید در مورد تحقیق بیشتری کند. و روزنامه ویسا در مورد ابعاد گسترده ی جنگ در افغانستان تبصره کرده و در این میان از تلفات سنگین نیروهای بین‌المللی در این کشور یادآوری کرده است. مقاله نویس گفته است که در افغانستان 2000 سرباز بین‌المللی کشته شدند که نشان می‌دهد این نیروها هر روز در معرض خطر قرار دارند. بر اساس این مقاله از آغاز سال 2010 میلادی تا کنون، یعنی در جریان 8 ماه گذشته 430 تن از سربازان بین المللی کشته شدند. روزنامه در جای دیگر در مورد مشکلات سیاسی در افغانستان و رهبری در این کشور نیز تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که مشکل نبود رهبری در افغانستان تا هنوز هم وجود دارد و همین مسئله سبب شده است که بار سنگین مشکلات به جای خود باقی بماند.
مروری بود بر روزنامه های امروز کابل و همه حوادث افغانستان در مطبوعات غرب. از احمد جعفر احمدی می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست گفتگوهای احتمالی با طالبان و اثرات آن روی وضعیت زنان را در افغانستان تحلیل کرده است. تام مالینوسکی نویسنده این تحلیل نوشته: وقت ماه گذشته در کابل از رئیس جمهور کرزی پرسیدم که مصالحه با طالبان حقوق زنان افغان را پایمال نخواهد کرد؟ جواب رئیس جمهور کرزی یک سوال بود: اگر مجبور باشی از میان اینها، یعنی نجات زندگی یک دختر یا فرستادن او به مکتب، یکی را انتخاب کنی، اول کدام کار را انجام خواهی داد؟ نویسنده نوشته: با وصف این که گفتگوهای واقعی با طالبان شاید به این زودی ها آغاز نشود، اما تحلیل او از اوضاع فعلی در افغانستان این است که تهداب آشتی با شورشیان مسلح گذاشته شده است، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ فکری. به نظر نویسنده واشنگتن پست، رئیس جمهور کرزی از یک سو از جنگ خسته شده و از سوی دیگر نسبت به حضور جامعه بین المللی در افغانستان متردد است. به نوشته واشنگتن پست، بسیاری از متحدان خارجی رئیس جمهور کرزی هم نسبت به وضعیت فعلی افغانستان مترددند، به طوری که اصلا تصور کرده نمیتوانند که معامله با طالبان وضعیت را بدتر خواهد ساخت یا نه. اما به باور نویسنده، مفکوره ی گفتگو با طالبان افغانهایی را که در دوران حاکمیت طالبان سخت رنجیدند، مثل زنان و اقلیتها، نگران ساخته است. به نوشته واشنگتن پست، اداره باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حمایت از پروسه را رد نکرده که در آن به قماندانان طالبان پست‌های حکومتی یا حتی کنترل برخی از نقاط را توسط آنان پیشنهاد می‌کند، به شرطی که از روابط با القاعده دست بکشند و قانون اساسی افغانستان را احترام کنند. واشنگتن پست نوشته که یک دیپلمات غربی اخیراً در مصاحبه با مجله تایمز گفته که باید واقع‌بین باشیم، ما تا ابد به افغانستان عسکر و پول نمی‌فرستیم. همین دیپلمات همچنان گفته که باید به هر شکلی که می‌شود مصالحه و از خود گذری کرد. هفته‌نامه ابزرور چاپ بریتانیا مطلب مشابه نوشته زیر این عنوان: آیا عساکر بریتانیایی باید به خاطر حقوق زنان افغان جانشان را از دست بدهند؟ ابزرور در جواب از قول یک کارشناس مسائل افغانستان نوشته که نباید چنین شود، زیرا به گفته او بریتانیایی ها وقت خود را به خاطر تغییر جامعه افغانی به هدر می دهند. ابزرور با توجه به وضعیت زنان در افغانستان نوشته که بسیاری از غربی ها خواهان تغییر در جامعه افغانی هستند، ولی هدف اساسی که نیروهای ما به افغانستان رفتند هرگز چنین چیز نبوده و به هیچ وجه این مسئله حضور آنان را در این کشور توجیه نمی کند. ابزرور با اشاره به سخنان جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نوشته که نباید فراموش کرد که چرا در افغانستان هستیم. پتریس توضیح داده: به خاطر در افغانستان حضور داریم که این کشور دوباره به مکان امن برای القاعده مبدل نشود. این جنرال آمریکایی افزوده که حقوق زنان در افغانستان مهم است، اما این مسئله با تهدیدهایی که از سوی شبکه القاعده متوجه آمریکا و غرب است مستقیما ارتباط نمی‌گیرد.
گزارشی هم از کمپاین های انتخاباتی در شبرغان. شماری از کارگران فلزکار که برای عکس‌های کاندیدها چوکات فلزی می‌سازند مزد خود را دریافت نکردند. یک تن حتی از سوی کاندید لتوکوب شده است. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
تعدادی از جوانان کارگر در شهر شبرغان به خاطر نپرداختن پولشان از سوی تیم کمپاین انتخاباتی یک تن از کاندیدای ولسی جرگه عقب دروازه شورای ولایتی جوزجان تجمع نموده خواهان حقوقشان شدند. محمد توره یک تن از فلزکاران شهر شبرغان که از سوی تیم کمپاین سید نورالله سادات مورد لتوکوب قرار گرفته است با رادیو آزادی چنین شکایت کرد:
ما فلزکار هستیم، لوار چوکات کردیم، ما چوکات کردیم، جا آوردیم، دهید تسلیم داد، پول ما را بده، گفتید 23000 با پول دما ما داد با قمانده پول ما رو بیان در دفتر آمد گفت پول نمیتون گفت رو میکشم گفت در اینجا ما رو لطکوب کرد برا من در قماندانی امنی عرضه دادم بگو قماندانی امنی رو جواب داد گفت هر جایی میری برو گفت ما چی نداریم گفت سعی کمپین سعی نرلا رو میکرم.
پس از شکایات این اده فلزکاران شهر شبرغان مبنی بر نپرداختن پول چوکات عکس های این کاندید خواستیم نظر سید نورالله سادات کاندید ولس جرگه را جویا شویم، اما او در این باره اظهار بی‌اطلاعی کرد. در این حال عبدالعزیز غیرت قمندان امنی جوزجان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی این موضوع را دعوای حقوقی دانست و گفت به اتهام قضیه یک تن را گرفتار کردند. و مشکل دیگری که میان کاندیدا و باشندگان شهر شبرغان که هفته گذشته به اتفاق افتاده بود، لاتکوب ادعی از بازازان شهر شبرغان توسط تیم کمپاین مولوی محمد شریف کاندید ولس جرگه بود که پس از بحث همه جانبه از سوی محسن سفیدان و مسئولین دولتی طرفین از خشونت دست کشیدند.
یازده و سی دقیقه به نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که نشانه های پیشرفت در جنگ افغانستان مشاهده می شود. جنرال دیوید پتریاس در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته است که آماده است با طالبان مذاکره کند و همچنان گفته است آغاز خروج نیروهای آمریکایی در سال آینده از افغانستان به شرایط بستگی دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که به عوض قمانداران امنیه ولایات نورستان و میدان وردک دو افسر دیگر مقرر شدند. وزارت صحت عامه افغانستان از همه افغانها خواسته تا در حفاظت از مراکز صحی و کارمندان صحی در این کشور همکاری کنند. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در سفرش به پاکستان گفته است که همه کشورهای جهان پشتیبان سیلزدگان پاکستانند و از مناطق سیلزده در پاکستان دیدن کرده و گفته که چون این حادثه طبیعی را تا حالا ندیده است. نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و قزاق امروز تمرینات نظامی 10 روزه را در اطراف آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، آغاز می‌کنند. و در مسابقات المپیک جوانان در سنگاپور یک جوان اسرائیلی در رشته تکواندو مدال طلا را گرفت. مدال طلا پس از آن به این جوان اسرائیلی داده شد که یک پسر ایرانی از شرکت در رقابت‌های فاینال بیرون رفت. هیئت ورزشی ایران گفته که محمد سلیمانی زخم برداشت و برای معالجه به شفاخانه منتقل شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از مقام‌های اسرائیلی نقل کرده که به باور آنان خروج ایران از این بازی‌ها انگیزه سیاسی داشته است.
فشرده خبرها بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت دو برنامه هفتهوار را به شما داریم. هوای تازه و اما نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگش ها کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز، استاد عبدالغفور برشنا را ستاره در هفت آسمان هنر خواندند. وی نقاش، موسیقیدان، طراح، درامنویس و شاعر مشهور افغان است که در سال 1285 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و 67 سال زندگی کرد. استاد برشنا بعد از ختم تحصیلات ابتدایی و ثانوی از لیسه حبیبیه برای آموزش هنر رسامی و نقاشی نزد پروفسور غلام محمد میمنگی به شاگردی نشست. پس از آن در سال 1301 برای تحصیلات عالی به آلمان رفت و در رشته هنرهای زیبای پوهنتون برلین داخل آموزش رسامی و نقاشی گردید. 7 سال بعد کسی که به افغانستان برگشت برشنای نقاش، رسام و طراح بزرگی بود که در مکتب صنایع باعث معلم نقاشی شامل وظیفه شد. استاد برشنا در نقاشی شیوه خاصی داشت و در بیشتر آثار وی رنگ آبی به کار رفته است. تصاویر پادشاهان سابق که در برخی از کتابهای درسی مکاتب دیده می شود از جمله کارهای گرافیک استاد برشنا به شمار می رود. استاد برشنا در عرصه هنر نقاشی شاگردان زیادی تربیت کرده است. ربانی رنگبین یکی از شاگردان استاد برشنا در مورد کارهای عمده هنر نقاشی استاد برشنا میگوید:
همین نوآوریایی که رسام در رسامی کرده، مثلا سابق در رسامی دموبین اتاق کار میکردن، یکی بیرون میرفتن مدل میگرفتن یا در بیرون میرفتن طبیعت آزاد کار میکردن، این نمی رواجا را استاد برشنا در افغانستان آورد. در رو وقتا من یادم هست که کتابهای از روی آثار هنری نقاشای انگلیس چاپ شده بود. در وقت ما یک پیشرفت داشتیم که کتاب برای هر صنف مکتب صنایع کتاب چاپ میشد. رنگها، نام رنگها، قوت رنگها و تون و خاصیت های رنگ ها را کلش تدریس میکرد، کاغذ را تدریس میکرد، کاریکاتور ساختن، اینا کارهای استاد برشنا بود. در مجلات یکان رسمای نوکاینی در استاد برشنا از قدرت های فوق العاده کار نوکاینی بود. میرویس خان اوتکی را، آماشا بابا را، سلطان محمود را، اینا را حدسرش استاد برشنا برای کتاب ها رسم کرده.
از استاد برشنا آثار پربهای نقاشی به جا مانده است: تابلوی مراسم تاجگذاری احمد شاه درانی، شیرشاه سوری و مناظر بالای حصار کابل از آن جمله اند. بهترین آثار استاد که در نزد مردم آن وقت مشهور بود، شعری از حافظ و تصویری از یک مرد و زن نابینا بود. ربانی رنگبین در مورد این اثر مرحوم برشنا شرح می‌دهد:
یک شعر حافظ رسم کرده بود: مزه سبز فلک دیدم و داس و مه نو، یادم از کشته خیش آمد و انگام درو. شعر رسم کرده بود، در رسم آورده بود که مردم بساری برش جالب بود. و دویام دیگه یک چند تا کور نشان داده بود، کوری که ششتن در خانه تاریک نان میخورن. باز یک علقه اینام پیش از یا مندگیست، باز یک پشک هم نشان داده که آمده همیجه دور از سفان در ششتر اتو نشان میده که یعنی اینمی کورا خود چشمشان کور است، این خود چیز را نمیبینن، این چطور علکه اینو برای خود ماندن. باز علکه اینو تو چیز نشان میده که پشک فکر کنه که اینا جور هستن، اگه تاریک باشه خود پشک نیا میخورن لغمه را کتیشان، یعنی علکه اینو برای فریب پشک میشه خود مانده بود.
در نگارستان ملی آثار هنرمندان زیادی موجود است که در آن میان بعضی از آثار استاد برشنا نیز به چشم میخورد. صابره رحمانی رهنمای نگارستان ملی در مورد اینکه به چه تعداد آثار از استاد برشنا در نگارستان ملی موجود است معلومات میدهد:
در مجموع البته 613 اثر داریم، 17 اثر از استاد برشنا موجود است، رنگ روغنی از آثار استاد داریم و یک تعداد آثار رنگ هوی از اونا رو داریم، یک اثر رنگ نوکاینیش داریم و تا سالای 70 یک تعداد آثارش خریداری هم شده. البته یک تعداد قسم که معلوم است نزد فامیلشان است و یک تعداد هم نزد مردمه که هنرمندایی که اونا رو دوست دارن یک تعداد است. ما همیشه در کوشش ازی هستیم که آثار همچه استادار ما جمعاری کنیم و به نگارستان بریم، چون اونا نیستن در بین ما میخواییم که آثار از اونا زیادتر در اینجا باشه.
نمایشگاه های از آثار نقاشی استاد برشنا در امریکا، روسیه، ایران، ترکیه، بلغاریا و آلمان دایر شده است. زهرا برشنا، مهندس شهرسازی که نواسه استاد برشنا است، در مورد آثار استاد برشنا توضیح داده میگوید:
در آلمان ما تقریبا 200 اثر رنگوی استاد داریم، در پولیش هم چندین رسمای روغنی و امی سختکاری و امی آثار ما در چندین نمایش گذاشتیم. یک یک در موزیم سنت گالن در سوئیس، دیگه یک نمایش بسیار کلان در موزیم شتوتگارت در آلمان که هم چندین هفته بود. در پولیش همی آثار ما کوشش کردیم که توسط جنتری اینا برای بسیاری کسا نشان بتیم که جنتری ما در 2001 در امریکا و اروپا بسیار کلگی بسیار تشویق کردن. گالری ملی یک اتاق دارن برای استاد، اما برای از اینکه همه رسما اینجا نمایش داده شود کافی نیست و همچنان انتقال دادن از اینا کی بیمه میکنه که رسما باز پس سالم میمانن. ما وقتی که بفهمیم که راستی یک ترتیب گرفته میشه و نگهداری شد، معلوم دار که رسما از ما نیست، از خود همین مملکت است.
استاد برشنا نه تنها نقاش نبود، بلکه در هنر موسیقی هم کارنماهای ستایش برانگیز دارد. وی آواز گیرایی داشت و کمپوزیتور نامور زمانش بود. وی موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فراه گرفته بود و در این عرصه هم شاگردان را تربیه کرده بود. نیریز، هنرمند افغان، در مورد ویژگی های کار استاد برشنا در عرصه موسیقی می گوید.
استاد برشنا خودش هم اساسات موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فرا گرفته بود و خودش هم استعدادشان قابل قدر بود و آهنگایشان ثبت نوار رادیوی ملی است. و استاد برشنا از جمله استادایی هستند که در وقت و عصر خود تقریبا 80 سال یا 90 سال پیش با کورسای رادیوی وقت که با پل باغمی بود، ایجا استاد برشنا، استاد غلام حسین، استاد نبیگل، استاد هاشم کورسای موسیقی را پیش می بردن. این کسایی بودند که موسیقی را اقتدادشان به شکل اساسات و شکل نوتشن هم درس می دادن. برای وزی که موسیقی دسترسی داشت، در تئاتر هم خدمات ارزنده کرده.
استاد برشنا زیادتر برای هنرمندان آماتور کمپوز ساخته است که بیشتر شعرهای این آهنگ ها از خودش می باشد، مانند این آهنگ مرحوم زلاند.
ای شعله حدید، ای عشق یادشی، ای درد واپسی، این شور تو سویا که جنون نسر عشق و حال، یا شعر مکه می
خواجه صدیق قیامی، یک تن از کارمندان سابقه دار ریاست موسیقی، در مورد کمپوزهای وی که برای عده زیادی از هنرمندان ساخته است میگوید.
غفور برشنا دیگه یکی می آمد در رادیوی وقت، آهنگایی که برای هنرمندان می ساخت، جلیل زلان بود، ابراهیم نسیم بود، یکی آهنگ بسیار سر زبانهای عام است حالونه، اگر رفتی مزار باغبان باشی، ایره کی خوانده بود؟ کبرا جیلا. ماده آهنگ دیگهش که برای سلمان جان داده بود، آهنگ بود از قره‌باغ کوچ کردی، و همیشه از دو ولایتی الهام می گرفت، یکی از ولایت بدخشان، یکی از ولایت ایراد، زیاد سفرام می کرد.
یارش من آفت جان در بدخشان، یارش من کفت جفا کن بیاد تک جفا جانیا.
استاد برشنا بر علاوه کمپوزهای افغانی برای هنرمندان هندی هم تصنیف ها و آهنگ های ساخته است که معروف شدند.
آخر از خانه برا ماهی کنم که دلو دیده کن پرش سره را شروع فریاد کنم نال بنیاد کنم داد بیدار کنم یار بی وفا دلو جان را بکنم پرس یاد نگار مدد شد که تو را من دیدم سره را آخر از خانه پدا ماه کمار.
یکی از کمپوز های او با آواز منادی آوازخوان شهیر هند در فیلم وقت است که از روی آهنگ مدتی شد که تو را ندیدم کپی شده است.
میری زهر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان میری جان
استاد برشنا قصه ها و افسانه های تاریخی و فولکلوری که هم نوشته که در مجلات آریانا و ژوندون وقت به چاپ رسیدند مجموعه قصه های فولکلوری که او به نام کاکا اورنگ و کاکا بدرو به صورت مستقل چاپ شده است مقالات و اشعار استاد برشنا نیز پی هم در مطبوعات و رادیو چاپ و نشر شدند و در عرصه تئاتر نیز نمایشنامه های لالا ملنگ و مریض عشق او معروفند استاد برشنا در 25 جدی سال 1352 هجری وفات شد
میں کنت با دوستان بیگانے با رقیب بانا شنازی میں کنت با رقیب بانا شنازی میں با رقیب بانا شنازی میں با رقیب بانا
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است
رادیو آزادی
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده فروزان حبیبزاده
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام با امیدی که روزای پر از موفقیت در تمام امور زندگی داشته باشین برنامه را آغاز میکنیم هفته قبل از روز جهانی جوانان در کابل تجلیل شد و ما کم و کیف این روزه به شما گزارش تهیه کردیم. فرهاد دریا هنرمند شناخته شده هم به کابل آمده و برنامه را به جوانان به نام زندگی زیباست میخواه برا بیندازه که از او هم شما را بیشتر آگاه میسازیم. آرزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز سازمان ملل متحد از 11 سال به این سو 12 آگست مطابق به 21 اسد روز جهانی جوانان نام گذاشته تا با این روز به خواست‌ها و مشکلات جوانان توجه شوه و این روز در اکثر کشورها تجلیل میشه در افغانستان نیز این روز در حال تجلیل شد که جوانان افغان با مشکلات زیادی مواجه هستند بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، عدم موجودیت امکانات در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی و بی‌امنی از مشکلات عمده است که جوانان در سراسر افغانستان با او دست و گریبان هستند. جوانان نیروی عمده و اساسی یک جامعه را تشکیل می‌دهند. و امروزه فیصدی قابل توجه نفوذ جهان جوانان تشکیل میده به نظر اکثریت جوانان افغان اگر مسئولین رسالتی که در قبال جوانان افغان به دوش دارن با صداقت و دلسوزی انجام بتن به مشکلات اونا توجه کنند و از عرفای پر زرق و برق و وعده ها و شعارها بیرون براین شاید شمار از این مشکلات حل شود و حداقل در روز تجلیل از جوانان حرفی برای گفتن خود داشتن برخی از جوانان چنین نظرا دارند که تجلیل از روز جوانان و دایر کردن فرانس ها اصلا هیچ درد جوانان دوان نکده و از این نمایش ها به قول خودشان خسته شدن
آصف خیل هستیم نماینده جوانان مردم پختیا طوری که بر همه مردم افغانستان معلومات است ما هم در ولایت خود در پختیا مشکلات گوناگون داریم به طور مثال در پختیا اکثر جوانان بیکار از و برای بعضی زمینه کار برابر نیست که اکثرشان به ممالک عربی میره همچنان در پختیا که یک مشکلات بزرگی است و نموجودیت مراکز تعلیمی است تا کنون دسترسی به تا تعلیمات ندارم. این کنفرانس ها یک شکل سمبولیک داره، البته این به خاطر حقوق جوانان یک آگاهی است، ولی به طور اساسی به مشکلات جوانان را حل کردن نمیتونه. مشکلات اساسی جوانی است که تا کنون دولت استراتژی ملی برای جوانان نداره تا همین مشکلاتی که در افغانستان است همین از روی همین استراتژی حل شود.
باید مسئولین گام های عملی بردارند، باید کارهای صورت گیره که برای جوانان موثر باشه و جوانان را از فقر بکشاند. تا حال 10% هم کار نکرده در مورد حل مشکلات جوانان. اصلا مقامات صدای جوانان را نمیشنوه.
اما معینیت امور جوانان که در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ از دیرگاه کار میکنه مدعی است که برای حل مشکلات جوانان معینیت امور جوانان کارهای مثبتی را انجام داده. تیمورشاه اسحاق‌زئی معین امور جوانان در کنفرانس روز جهانی جوانان گفت که برای رسیدگی به این همه مشکلات تلاش میکنن و برنامه های را نیز روی دست دارن که یکی پی دیگر عملی میشه. وای اضافه نموده گفت
در بخش بیکاری تعداد زیاد از جوانایی که بیکار هستند و خود بیکاری و بیسوادیشان باعث شده تا برن با مخالفین بپیوندن یا با قاچاق مواد مخدر بزنن. در ارتباط ما قرارداد را انجام دادیم برای 150,000 تن از جوانایی که از طریق آموزش عرفه و سواد آموزی اونا را با کارگرای ماهر تبدیل بسازیم و همچنان میخواهیم که در این روز پرمیمنت به تمام جوانای عزیز نوید بدم که در ارتباط با دفتر محترم یونیسیتی هم مذاکرات آغاز شده و شاید بتانیم که زمینه آموزش عرفا و تعلیم تربیه را برای چند صد هزار تن از جوانای خود در کشور مساعد بسازیم تا باشه که اونا با کارگرای ماهر تبدیل شود.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com جوانان گرامی، فرهاد دریا هنرمند شناخته افغان و سفیر صلح سازمان ملل متحد بر افغانستان سال هاست که برای علاقمندانش با انرژی و نفس تازه آواز میخوانه. فرهاد دریا همواره در کارهای هنری به دنبال چیزای نو و تازه است. شاید به همین سبب از جمله انگشت شمار آوازخوانان است که شنوندگان آواز خود نه تنها حفظ بلکه بیشتر هم ساخته. در طی بیش از 10 کارهای هنری دریا شیوه های گوناگون موسیقی را آگاهانه و به گفته خودش همراه با مسئولیت تجربه کرده. ای بار فرهاد دریا برنامه را روی دست گرفته برای جوانان به نام زندگی زیباست. به گفته خودش زندگی زیباست یک شعار نیست، یک حقیقت است. او باور دارد که با اجرای برنامه زندگی زیباست جوانان دور هم جمع کرده و اونا را نسبت به آینده بهتر امیدوار خواهد کرد.
این سفر زندگی زیباست یا جوان خلیده نام دارد و این سفر سفر جان است نه سفر نام. و سفر زندگی زیباست تعهد ما در برابر چندین میلیون جوان افغان است که مایوس و سرخورده و افسرده و بیکار و بیمعاش و بی‌ذره امید به فردا در انتظار آخر خط است، آخری که تصورش مو بر اندام انسان راست میکنه. من در سفر زندگی زیباست برای جوانان نان وعده نمیدم، کار وعده نمیدم، پول هم وعده نمیدم، اصلا برای این کس هیچ چیز وعده نمیدم، بلکه من تلاش میکنم تا با کمک خود جوانان در تنور سینه های افسرده شان آتش امید به فردای بهتر روشن کنم.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر.
فرهاد دریا باور دارد که هنرمندان در اوضاع کنونی بیشتر از سیاستمداران قادر هستند افکار عامه را تغییر بدهند و جوانان به سوی بهزیستی رهنمایی کنند. او گفت که بعضی ارزش‌ها در جریان جنگا کمرنگ شده که یکی از آنها دوستی میباشه، به خصوص این کمرنگی در بین جوانان زیاد دیده میشه. او اضافه نموده گفت میخواهم بین دردهای جوانان و خواستهای جوانان و آنهایی که در مورد سرنوشت و فردای افغانستان تصمیم میگیرند رابطه ایجاد کنم و میان آنان پل رابطه شوام و صدای جوانان بگذارم شنیده شوم.
زندگی زیباست فقط یک دو داخونک نیست که در بین شد یک گفته شده باشد. فعالیت های زیاد پیشراه هست، پیشگوی هست، یک مقدار انجام شده، یک مقدار هم پیشگوی ما هست. ما با جوان ها از نزدیک میبینم، ولایت مختلف هستم هر کردیم، باقی ولایت هم رفتنی هستم. دردهای جوان ها و خواسته های جوان ها از نیازمندی هایشون هست نزدیک. میخوایم حس کنم، میخوایم بشنوم و شامل دیدارها با جوان ها، شامل آثار تازه موسیقی هست، شامل کنسرت ها، شامل صحبت ها با اقشار مختلف جامعه هست. ما چی میخوایم از این سفر؟ ابتدا جوان و فردایش امیدوار بسازم. اگر او امیدوار به فردا نباشه، فردای وجود نداره. او باید یقین داشته باشه که فردایی هست. یک و دوم میخوایم صدای جوان ها شنیده شود و این صدا را، این خواسته ها را انتقال بدن به سیاست گذاران و سیاست مردان و دولت مردان. ما میخوایم که رابط بین دردهای جوان، خواسته های جوان و اونایی که سر سرنوشت افغانستان، سر فردای افغانستان، سر روز افغانستان هستند، خود رابط شد و صدای جوان ها را بگذارم بشنیده.
یاران رفیق روز بد و خوب هم دگر، یاران شریک شادی و اندوه زندگی، یار یار عزیز باش با هم برویم، باش با هم برویم.
سفر زندگی زیباست فرهاد دریا در 18 ولایت افغانستان برا انداخته. او گفت که در جریان این سفر یک سروی از این ولایات خود داشت و با جوانان دیدار و گفتگو خود نمود و در ضمن کنسرت های نیز خود داشت.
در جریان این فعالیت ها ما یک سروی خیلی بزرگ هم برا انداختیم. این سروی در 18 ولایت جریان دارد. تعداد زیادی ولایات سپری شده، فقط 2-3 ولایت اخیر به شمول کابل اندک مانده. ما سوال های معین داریم از جوان ها طرح میکنیم و جوان ها را خواستیم که خودشان با یا به دست خود بنویسند، درد خود، حرف خود، خواهش خود، گپ خود، یا ای که بگویم که سر ضبط شد. این سروی حقایق خیلی هم امیدوار کننده و هم خیلی سخت تکان دهنده برای ما گفتم. اینه ما در جریان این سفر که زندگی زیباست نام داره که چندین ماه طول میکشه، آغاز شده و چندین ماه دیگه هم طول میکشه، در جریان این راه، در جریان این سفرها، من همین لازدنی مجموعه سفرهای زندگی زیباست، من 7 آهنگ جدید دارم، کامل امتازه، دستاوردهای کامل امتازه، تصویرهایش، آهنگهایش، اشعارش و پیامهایش. من پیام‌هایی که شامل این سفر میشن این هم داخل موسیقی هم کردیم که باز موسیقی زبان عاطفی هست، آسان‌تر و زودتر در دل‌ها میشین. اولین آهنگش دوستی یا درخت دوستی نام داره.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره. نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، حال دشمنی برکن که رنج به شما آرام. درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آرام.
فرهاد دریا میگه خواست‌ها و مشکلات جوانان به کمک جوانان و کسانی که او را در راه اندازی این برنامه همراهی کرده، دسته‌بندی کرده و در اختیار مسئولان دولت قرار خواهد. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه هوای تازه را با نشر آهنگ از فرهاد دریا به پایان می‌رسانیم. اما اگر می‌خواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین، www.azadiradio.com. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتان.
گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت، ای وطن می‌سازمت، آخر خودم می‌سازمت، ای وطن می‌سازمت، آخر خودم می‌سازمت. گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت، ای وطن می‌سازمت، آخر خودم می‌سازمت، ای وطن می‌سازمت، آخر خودم می‌سازمت. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من،
دم دم بدم می سازم من با نفس های امیدم دم بدم می سازم من 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 دم بدم می سازم
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.